رقیب نزدیک من امام عبدالقاسم.
اون لحظه ای که به من این اطلاع رو دادن اشک توی چشمم جمع شد، بلند گفتم یا زهرا.
صمیمانه
یهمیکم یا حلوین، تممتو نصف الدین و تعیشو مجتمعین، احلا سنین عشق و حب و حنان، فرحة و مسمى و أمان، و سعادة و اطمئنان طول الزمان. الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان و به نام حضرت دوست که هرچه داریم هم از لطف بی انتهای اوست. سلام علیکم، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو قرآن. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم شنونده صمیمانه دیگری باشید که با حضور یکی دیگر از چهرهای قرآنی و پیشکسوتان قرآن کریم به شما تقدیم خواهیم کرد. ایشون متولد 1340 هستند و در حال حاضر در حال تدوین پایان‌نامه دکتری هستند. رتبه‌های مختلف و متعددی رو در کارنامه خودشون در حوزه‌های قرآنی دارند و شاخص‌ترین اونها نفر اول مسابقات بین‌المللی سال 1374 در جمهوری اسلامی ایران هست و سفرهای متعدد تبلیغاتی و قرآنی در کشورهای مختلف داشتند و خودشون جلسه دار هستند و سال‌هاست که دوشنبه‌ها جلسه قرآن کریم دارند و متولد کرمانشاه هستند. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم با حضور ایشون صمیمانه رو به شما تقدیم میکنیم.
فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون.
خب در خدمت جناب استاد علی اکبر ملکشاهی هستیم، بهشون سلام عرض میکنم. وقت بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر. من هم عرض سلام دارم و ارادت خدمت شما جناب سفری عزیز. عرض سلام و ارادت ویژه به محضر شنوندگان بزرگوار برنامه رادیو قرآن. آرزو میکنم که انشالله در این سال جدید در کنار خانواده های محترمشون انشالله همیشه برقرار و شاداب و کامروا باشن.
انشالله. خیلی ممنونم از شما.
زنده باشین.
فضای گفتگومون یه قدری متفاوت استاد ملک شاهی.
بله.
و شاید برخلاف آنچه که تا به حال گفتگو انجام دادید یا انجام دادیم با همدیگه باشه و میریم به سراغ فضای خانوادگی شما. چند تا فرزند دارید؟ چه میکنند؟
من 4 تا.
بله.
2 تا پسر و 2 تا دختر.
خدا حفظشون کنه.
یه دختر بزرگم ازدواج کرده، یه نوه دارم از دختر عزیزم و پسران هنوز متاسفانه ازدواج نکردن. اینجوری
انشالله تو سال جدید خواستیم بارم.
امیدواریم انشالله امسال همشون برن به سلامت
انشالله. توی فضای قرآنی هم هستن؟
بله شکر خدا. پسر بزرگم که قبلا حتی توی حفظ قرآن هم کار میکرد، فعلا دیگه اون تون فضا نیست. خب حالا مشغول کار برحال کارهای روزمره خودش هست دیگه، اون شکل نتونست ادامه بده. الحمدلله همشون هم خوش صدان، هم میخونن قرآن رو خیلی خوب تلاوت میکنن، منطقه به صورت حرفه‌ای نه، خیلی دنبال نکردن.
توی فضای خانواده چقدر وقت میگذارید؟
صورت معمول دیگه، معموله پدر که حالا فرصتی پیش بیاد با بچهاش صحبت کنه، اون چه که به نظرش میاد لازمه بهشون بگه و بدونن. تقریبا فکر میکنم روابط صمیمی و خوبی و الحمدلله برقرار بین من و بچه هم، مخصوصا با دخترها، و شکر خدا هیچ مشکلی نداریم، خیلی با هم خوبیم. اونا هم خیلی بچه های اهلی هن الحمدلله رب العالمین، و من همیشه برای این نعمتی که خدا داده و شاید خیلی خودم زحمتی نکشیدم برای اینکه مثلا کار خاصی و ویژه‌ای کرده باشم، ولی شکر خدا اهلن الحمدلله و ازشون راضیم
الحمدلله. خدا رو شکر. توی خونتون اهل کار کردن و اینا هم هستید یا نه؟
من بله، البته تنبلی میکنم، ولی خب هر وقت خانمم بگه میگم چشم.
چشمید
خورده خودجوش نیستم که حتما خودم.
مثلا چه کاری انجام میدید؟ مثلا غذا هم درست میکنید؟
غذا درست کردن خیلی دوست دارم. من شاید تو ایام جوانیم سالهای مثلا راهنمایی اردوی میرفتیم زمان به خلاص طاغوت اردوی پیشاهی میرفتیم اونجا تو بچه ها من قضا درست میکردم. البته پدرم در میومد مثلا میخواستم یادم که مثلا بعد میومد برای بعد که برگشتم برای خدا رحمت کنه انباز شما رو برای مادرم تعریف کردم که میگفتم که مثلا ما اونجا گاهی خواستیم چیز درست کنیم چی بهش میگن قیمه خب سیباره که خورد میکردم میرختم توی تابه دونه دونه مثلا همزشتم سرخ بشه نه که یه دونه ها مثلا چار پنج تا اونا سرخ بشه کلی طول میکشید خلاصه روغنا میرفت توی چشم ها میسوخ بالاخره یه چیز دست و پا میگردیم و برای دوستان میپختیم.
حرف آخر تو خانواتون چه کسی میزنه؟
والا حالا بدون تعارفات و این مسائل حالا اگه بخوایم خیلی صادقانه بگیم و صادقانه بگم ما بلو تو خدا اونی که حق عمل میشه تو خونه و سعی میکنیم که تابع حق باشیم.
خب انشالله که در کنار همسرتون و فرزندان زندگی خوب و خوشی داشته باشیم.
زنده باشیم.
ما یه بخشی داریم بخش شنیداری مونه.
بله.
یک قطعاتی رو پخش میکنیم برای شما و شما درباره هر چیزی دلتون خواست بگید. بشنویم اولا قطعه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
بله
اوج احساس اوج شور و حماسه همیشه تو ذهنم تداعی میشه و از یک عظمت خیلی خیلی والایی همیشه اشک شوق از چشمام جاری میشه وقتی این صدا رو میشنوم و این آهنگ و اینها. فکر میکنم که یک اتفاق خیلی خیلی مهمی در تاریخ افتاده که حالا فکر میکنم که واقعا همینه ولی آدم احساس میکنه که یک واقعا جریان بزرگ تاریخی یک انقلاب عظیمی رخ داد و این رو آدم با تمام وجودش از این آهنگ و از این تکبیر رو حس میکنه.
قطعه بعدی رو با هم بشنویم.
اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد
هم با تمام وجود آدم دلش بر این حماس تنگ میشه وقتی این صدا رو میشنوه. احساس میکنه مهمترین کاری که الان باید انجام بده همینه که بره به سمت مسجد بره وضو بگیره. به نظرم خیلی اون حس تهییج و ایجاد اون انرژی مثبتی که تو رو دعوت میکنه به سمت نماز واقعا تو این صدا هست.
خیلی خوب یه قطعه دیگه با هم بشنویم.
بخوان حماسه خونین کربلا با ما که شد بسیط زمین جمله هم صدا با ما سر بریده به میدان عشق میگوید حدیث خون شهیدان نینوا با ما.
فکر کنم ازش زیاد خاطر ده.
بله واقعا این صدای حماسی برای همه ملت ما تداعی کننده خیلی چیزها از 8 سال دفاع مقدس مثلا برای ماها و کسانی که از نزدیک لمس کردن. شاید من اولین بار این صدای واقعا غرور آفرین رو بعد از حصر آبادان تو ذهنم تداعی میشه و شکست حصر آبادان که به لطف خدا به فرمان امام و با رشادت رزمندگان عزیز اسلام انجام شد و یکی از دوستان بسیار عزیز خود من تو اون عملیات توفیق پیدا کرد شهید بشه. شهید اسمش هم دوست دارم بیارم شهید محمد زهرابی که از هم رزمان شهید باقری همین باقری افشوردی که از بزرگترین مسئولین عملیات های ما بودن در زمان جنگ.
بله.
ایشون همرزم ایشون هم بودن، ما هم قرار بود تو عملیات همراه ایشون باشیم، توفیق نشد. ولی خب کلن این آهنگ و این صدای پرحسوال اون لحظات ناب پیروزی رو خب به خوبی تداعی میکنه و خیلی غرور آفرینه.
بازم یه قطعه دیگه بشنویم.
انا لله و انا الیه راجعون.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من
ساعت 7 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست. به همین مناسبت از سوی حجت الاسلام
روح امام عزیز شاد.
من خب این دیگه یک روز بسیار تلخ از خوب پاشدیم میارد و این صدا رو شنیدیم و خیلی خیلی اندوهناک شدیم، خیلی دلمون گرفت. فکر میکردیم دیگه خیلی سختی پیش رومان خواهد بود، خیلی اصلا واقعا ترسیمش خیلی مشکله. ما فقط همون لحظه با صدای بلند فریاد میزدیم و تو خونه گریه میکردیم و من بی اختیار پاشدم را افتادم اومدم سمت تهران. اصلا نفهمیدم که چجوری اومدم، چون تا شب که بعد هم جنازه حضرت ما آوردن تو مصلا و بعدش هم تا صبح کنار این پیکر مطهر صبح کردیم. صبح هم که همه این جمعیت عظیم واقعا عظیم از مصلای تهران تا بهشت زهرا به کسی خسته می شد. خیلی روز عجیبی بود و خدا رو شکر که خیلی زود این تلخی بزرگ به یک بشارت بزرگ تبدیل شد و اون انتخاب جانشین به حق و شایسته حضرت امام.
خدا حفظ کنه رهبر معظم انقلاب رو. و آخرین قطعه رو هم بشنویم.
الهی الهی اجر لی من علیم غضبکم و عظیم سخطک.
وای چقدر لذت بخش شنیدنش.
واقعا اصلا حزن و حال هوای دعا کردن به آدم مستولی میشه دیگه. یعنی نیازی نیست اصلا دیگه با خدا خودت بخوای یه چیزی دیگه بگی، احساس میکنی تمام به تمامه دلت متوجه حضرت حق میشه و همه چی رو ایشون داره برات میگه با صداش، با این آهنگ پر از سوز و گدازش اصلا تو رو میکشونه به اون جایی که باید بری.
آره. خب بریم سراغ یه بخش دیگه از گفتگومون استاد ملک شاهی. امیدوارم خدا به شما سلامتی بده، طول عمر بده، سالیان سال سایتون بالا سر جامعه قرآنی خانواده باشه. اما شما توی وصیت نامتون مهمترین چیزی که مینویسید چیه؟
سخته. آره سخت و مهمیه. آره من تو زمان جنگ وصیت نامه نوشتم ولی الان هم یادم نیست اون موقع چی نوشتم، ولی فکر میکنم که بهترین چیز اینه که از همه اونایی که منو دوست دارن بخوام که برام خیلی دعا کنن اونجا خوش عاقبت باشه.
به نظر شما یه آدم خوشبخت مهمترین سرمایه‌اش چیه؟
به نظر من سلامتی و تکیه به خدای بزرگ.
خودتونو با این تعریف آدم خوشبختی میدونید؟
خیلی دوست دارم هر دوی این نعمت رو داشته باشم. البته یه خورده به خاطر حالا نمیدونم ریا میشه یه مجروریتی که داشتم میبخشید مشکلاتی من از حیث جسمی دارم، ولی اون بخش دومم که دوست دارم تکیه واقعی به خدا باشه اینو همیشه میخوام، ولی فکر میکنم که هنوز به اون اوج این قضیه نسبت به این که با تمام وجود به خدا تکیه کنم به اون نقطه اوج نرسیدم، ولی تو این مسیر خدا رو شکر هستم و همیشه اینو از خدا میخوام.
دلتون میخواد جای کسی باشید توی زندگی؟ مثلا یه کسی رو تو زندگیتون الگو قرار داده باشید، دلتون میخواست توی زندگی جای اون آدمه میبودید؟
آره، خیلی ها تو زندگی من آمدن و رفتن. من دوست داشتم برخی از اون ویژگی ها رو داشته باشم. نمیدونم چرا الان مثلا یاد استاد علامی افتادم. ایشون رحمت، من خیلی با ایشون مأنوس بودم و ایشون هر وقت می اومدن تو جمع ما معمولا یک انسان مذکری بودن و آدم خودش رو جمع و جور میکرد. این روحیه به نظر من خیلی مهمه که کسی باشه که دیگران وقتی بنش هم یاد خدا بیفتن، هم این که مواظب باشن دیگه گناه نکنن. این خیلی روحیه خوبیه. من همیشه دوست داشتم یه همچون ویژگی رو تو وجودم داشته باشم.
شده یه کاری تو زندگی انجام بدید بعد پشیمون بشید؟ یه جا داوری برید یه کار رو انجام بدید بگید کاش این کار انجام نمیدادم؟
آره، کاش اسم داوری رو نمیوردیم، ولی خیلی کارا بوده که من بعدش پشیمون شدم. بله، خیلی پیش اومده. برم
تو بین سفرهایی که رفتید کدوم سفر براتون تکرار بشه یا نه جایی نرفتید ولی دلتون می‌خواست که برید؟
من سفرهای مختلفی که رفتم خیلیاش برام شیرین بوده، خیلیاش هم نه، مثلا حالا یا اونجا مشکلات پیش اومده. ولی سفری که من به کانادا داشتم اونجا عجیب بود، توفیقی شد ما مثلا تو مونترال با تعداد زیادی از جوانهای سنین مثلا خودوش مثلا 18 تا 22 سال 17 سال 16 سال ما با اینا مأنوس شدیم و خیلی ایام خوشی داشتیم، خیلی اونا اظهار لطف میکردن و من خیلی تلاش کردم که با اینکه سنم از اونا خب فاصلش تقریبا شاید ده سال بود، ولی خیلی صمیمانه باشون رو اومدیم، خیلی علاقمند شدن. برخیشون بعد سالها اومدن ایران به من سر زدن. سعی کردم که تلاش کنم که به عنوان یک چهره قرآنی واقعا اونی که تدائی میشه از یک قاری قرآن اونو عملا نشان بدم و خیلی روابط گرم و صمیمانه‌ای با این عزیزان داشتیم. اون ایام به من خیلی خوش گذشت چون احساس میکردم که اینا رو به سمت قرآن سوق دادم به لطف خدا.
تا خدا رو شکر. به نظر شما علاقتون به قرآن علتش چیه؟ ریشش کجاست؟
من فکر میکنم واقعا لطف خدا، غیر از این نمیتونم براش. من فکرم یه دستی منو کشونده به این سمت، چون تو ایامی که حالا ما به سمت قرآن اومدیم و سنین ما تو زمان طاغوت و اینها به سمت و سوهای دیگه هم میتونستیم کشیده بشیم. به هر حال ما خیلی در معرض آهنگ ها و موسیقی متنوع و خیلی جذاب بودیم. نمیگم گوش نکردم، نشنیدم، نخوندم، ولی این جاذبه به قدری به لطف خدا زیاد بود که ما رو کشون به این سمت و الحمدلله جز لطف خدا چیز دیگه ای نمیتونم بگم که عنایت حضرت هم بود.
بله. زود عصبانی میشید؟
نه، همیشه نه، ولی خب بعضی وقتا هم پیش اومده که زود عصبانی شدم.
عصبانی میشید چیکار میکنید؟
معمولا دیگه طرف مقابل میفهمه که من خیلی عصبانی شدم، ولی نوعا سعی کردم بروز ندم تا اونجایی که میتونم خودم رو کنترل کنم، ولی خب بعضی وقتا پیش اومده زود عصبانی شدم. منتها بلا فاصله یادم میاد که گفتن باید خورده خوب مدارا کنی، خودتو نگه داری اینا، و زودم بر میگردم.
خب یه بخشی رو با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم و میریم سراغ قسمت دیگر صمیمانه.
Wow.
صمیمانه امروز رو با حضور جناب استاد ملک شاهی دارید میشنوید. خب جناب استاد، بریم سراغ فضای تلاوت و قرائت و قرآن. بخواید بین تمام قاریانی که بالاخره بودند، از قبل و الان هم هستند، ایرانی، خارجی، مصری، مدال طلا بدید به چه کسی میدید؟
حالا مدال طلا رو به خیلی ها میشه داد، از قراء بزرگ مصر خیلی ها حقشون مدال طلا داشته باشن، ولی من هر چه بالا پایین میکنم میرم که این مدال رو باید بندازیم رو دوش حسن.
فرازی ازش بشنویم. خب اما بریم سراغ مدال نقره شما.
ببینید آقای سفری، این نکته که من گفتم، خب واقعا ما قرای بزرگی تو مصر داریم. الان مثلا استاد مصطفی اسماعیل، عبدالفتاح، عبدالواسط، نمیدونم کامل یوسف الحتیمی، منشاوی، اینا کسانی که به نظر من همشون باید مدال طلا بگیرن. خب ولی وقتی من میام سراغ حسان، که حالا شاید از حیث مکتبم به هر حال یه جورایی یه ارتباطی با استاد مصطفی اسماعیل داره، به دلیل اون ویژگی های عجیب و غریب ایشونه و واقعا یک در تلاوت ایشون و صداشون در حد یک اعجازه، این به قول معروف میگن اثبات شی نفی معدا نمی کند. اینجوری حالا اگه گفتیم حسان طلا میگیره، اینجوری نیست که اون بزرگواره دیگه که
حالا نقره بدید اشکال نداره به بقیه.
آره ولی خب اگر میگم، حالا دیگه نمیشه گفت مثلا مصطفی اسماعیل پایین تر از حسانه، ولی خب من اگر بخوام مدال نقره بدم به عبدالفتاح شهرشاهی میدم. گرچه میگم که عبدالفتاح خودش الان این کسی که گوش میکنه، عزیزانی که حالا اهل فنن، شاید براشون سخت باشه که ما اول به حسان بدیم، ولی به نظر من حسان حقشه که طلا بگیره. ولی خب اگه بخوایم نقرم بدیم، من عبدالفتاح رو خیلی دوست دارم.
بشنویم یه فراز از عبدالفتاح شعرشایی. خب و اما مدال برونز.
مدال برونز رو به کی بدیم؟
دیگه شما بفرمایید. برونز
مدال برونز رو بدیم به شهات.
شهات محمد انور.
بله شهات هم بالاخره چون خیلی حسان رو دوست داشت، به خود من گفتش که حالا شاید خوردم خود ستایی باشه دون جمله، ولی ما یه بار پیش ایشون تلاوت کردیم، سال بعدش که ایشون برگشتن به من گفتش که من اونجا رفتم به حسان گفتم که یه نفر تو ایران از تو تقلید میکنه، حتی در سرفه کردن، حتی این جمله شیخ شهادیم، حتی فلکو.
یه فرازی از شهات محمد انور هم بشنویم. شنونده برنامه صمیمانه هستید و در خدمت جناب استاد ملک شاهی. کدوم ماه شمسی رو دوست دارید بیشتر؟
از ماه شمسی من فصل پاییز رو خیلی دوست دارم و حالا اگر بگم ما همی فکر میکنم مثلا ماه مهر مهر ماه خیلی برام شیرینه، لذت میبرم از اون حال هوا و اون رنگ خاص طبیعت.
و ماه قمری چطور؟
راستش من با ماه رجب خیلی حال میکنم، چون شروع یه تاریخ جدید، یه فصل جدید از زندگی آدم، احساس میکنه که دیگه باید خودش رو جمع جور کنه، یه حس و حال و هوا و حس و حال خاصی داره. خیلی ماه رجب است.
یه فرد تأثیرگذار تو زندگیتون بخواید نام ببرید؟
من راستش یه رفیقی داشتیم که شهید شد ایشون. من همین الانم گاهی که میرم کنار برال مزار ایشون، واقعا به قصد گرفتن حاجت میرم. ایشون از یه خانواده بود که اصلا مذهبی نبودن، ولی یه طلبه عجیب غریب، اهل سوز و گداز و گریه و اینها، با اینکه از یه خانواده غیر مذهبی، یعنی خیلی اونا دغدغه مذهبی نداشتن، ولی ایشون عجیب آدم متحول و منقلبی بود، اصلا انگار زندگیش دچار تحول شده بود.
یه برگه سفید امضاست، بله. نام شما و امضای شما ذیل اون هست و قرار شما یه چیزی توش بنویسید که همه اون جمله رو به نام شما ببینند و تو ذهنشون باشه. چه جمله و چه پیامی انتخاب میکنید؟
میرسم که دل نبندین.
صمیمانه رو چطور دیدید؟ گفتگومون و سوالمون و برنامه
کار قشنگیه، برنامه خوبیه، اینکه یه مقدار متفاوته سوالها، خیلی خوبه، حالا هوای متفاوتی رو فراهم کردین، دستتون درد.
سلامت باشید.
امیدوارم که انشالله هممون همجوری که این شناسنامه رو خداوند با عنایت خودش به ما عنایت کرده که هر کی ما رو میبینه، فکر ما رو به عنوان یک چهره قرآنی میشناسه، این رو انشالله با اخلاص برای خودمون حفظ کنیم
انشالله
تا آخرین لحظه.
انشالله. خیلی ممنونم از جناب استاد ملک شاهی.
زنده باش.
و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. بدرود، خدا نگهدار. در پی جست و جو نکنم، همچنان های و هو نکنم که تو میگذری. میان این همه آید غرق بود و نبود، دلم به دیدن یک دنک آسمان شادم.